سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد آل محمد مسجد
و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. شب گذشته بحث ما تا اینجا پیش رفت که لازمه و مبادی توکل چیه. گفتیم توکل سه ذل داره. یک ذل خداونده که باید توجه بکنیم به صفات انحصاری او، مؤثر منحصر بودن او و کفایت او. ذل دوم ماییم که باید اولا بدونیم فقیر مطلقیم، ثانیا کار و تلاش بکنیم، سوم ناظر به اسباب، اون وسایلی که ازش استفاده میکنیم رو چجور حساب بکنیم. اینها مؤثرن بالعرض، طبعیاً چیزی خودشون نداره. خب مرحوم نراقی بحثی اینجا مطرح میکنن در باب بیان تحصیل توکل. حالا ما چجوری توکل رو تحصیل بکنیم؟ یعنی دوست دارم آدم متوکلی باشم، آیا راهی هست که من به واسطه اون توکلم زیاد بشه و تقویت بشه؟ در آخرین بخش از موضوع توکل ایشون می‌فرمایند فصل بیان تحصیل صفت توکل. طریقه تحصیل صفت توکل آن است که آدمی سعی در قوت اعتقاد خود نماید تا همه امور را مستند به حضرت آفریدگار داند و از برای دیگری در هیچ امری مدخلیتی نداند و بعد از آن تأمل کند و متذکر شود که پروردگار عالم بی سابقه سعی و تدبیر او را از عالم نیستی به فضای هستی درآورد. ما میخوایم به خدا اعتماد کنیم؟ آره. به سابقه نگاه کنیم، ما چیکار کرده بودیم که خدا ما رو موجود کرد و به دنیا آورد؟ مثلا کاری کرده بودیم، تلاشی کردیم، به خدا خیلی رسوندیم؟ نه، بدون سابقه. و خلعت وجود که اصل همه نعمت هاست در او پوشانید و در صلب پدر و رحم مادر که آن بیچاره از همه جا بیخبر بود او را حفظ و حراست نمود و آنچه در هر حالی ضروری بود از برای او آماده ساخت و اعضا و جواره او را که مایه بقا و معیشت او در دنیاست بدون آگاهی آن به او عطا فرمود. من به خدا توکل بکنم یا نکنم؟ یه لحظه صبر کن. به کی میخوای توکل کنی؟ نمیشناسم. گذشته رو نگاه کن، ما چی بودیم؟ اصلا چه استحقاقی داشتیم؟ بعد چجوری موندیم؟ عرض کردم که خداوند یه ملکی از زمان انعقاد نطفه مأمور کرد مراقب ما باشه و ما خیلی وقتا خطراتی قرار بوده تهدیدمون بکنه در حدی که جان از بدنمون مفارقت بکنه، ولی نکرده. چرا؟ چون یه ملک شخصا مأمور تک تک ما هست، یعنی مأمور هر کدوم از عزیزانی که اینجا تشریف دارن یه ملک جداگونه است. میگه دو نفر یه ملک حمایت کنیم. و بعد از آمدن او به دنیا خون ایام خاص را از مجرای سینه بعد از اون که آن را صاف و سفید نموده جاری ساخت و کیفیت مکیدن را به او تعلیم نمود. بچه به دنیا میاد، کسی به او یاد داده چطور شیر مادر رو بخوره؟ کسی به او گفته گرسنه میشی گریه کن و اینجوری متوجه کن دیگران رو که مثلا گرسنت، تشنت، مثلا جاد کثیفه؟ کی اینا به او گفته؟ و سایر ضروریات معیشت او را در دنیا از زمین و آسمان و آب و آتش و هوایی که به آن نفس کشد و صنعت‌ها و علم‌ها و گیاه‌ها و میوه‌ها و حیوانات مهیا گردانید و قوه باطنیه و ظاهریه را به امور خود مشغول گردانید. و هر کدوم از این، مثلا ما الان به مغز میگیم تو چه کار کن، به قلب میگیم چه کار کن. یه بخشی دارن معلوم نبود در همین کتاب در ارتباط با اعضا و جواره ما که هر کدوم از اینا چه کار میکنه، ویژگیش چیه و چقدر ظرافت داره که ما اصلا. یه وقتی های قرائتی به شوخی میگفتن نگاه کنید چشم که مثلا یه مژه بهش بخوره انسان احساس درد میکنه، وقتی هوا سرد میشه چشم چی؟ یخ نمیکنه، یخ نمیبنده. بعد کف پا که شما با سنگ پا بهش میکشی به محض اینکه یه سرمایه میاد چی میشه؟ یخ میکنه. پا رو دیدید دیگه، کف پا که شما با سنگ پا میکشی روش، تو سرماتون دیگه یخ میکنه. چشم که یه دونه موجه میره تو شما اذیتی رو میخوای برداری درد میگیری، موقع سرما یخ نمیکنه. حالا این مثال دم دستی رو شما بگیرید تا بحث‌های پیشرفته پزشکی که اصلا ماها امثال من ورود نداریم. و با وجود اینها همه لطف و محبت و عنایت و رأفت او به هر کسی از هر نزدیکی بیشتر است و به هر احدی از مادر مهربان و مشفقتر است و با این همه تعهد کفایت اهل توکل را نموده و ضامن مطلب ایشان در کتاب کریم خود گردیده و بندگان ضعیف را امر به واگذار دن امور خود به او کرده. بعد از همه اینها میگه که من شما رو تعهد میکنم، فقط شما بپذیرید که کارتون رو بدید دست من. آیا دیگر امکان دارد که کسی که امر خود را به او محول کند و او را وکیل در مهمات خود سازد و از حول و قوه خود و دیگران بری و بیزار و به حول و قوه او پناه جوید، او را زایع و مهمل گذارد و کفایت امر او را نکند و او را به مطلوب خودش نرساند؟ اگر واقعا کسی گفت خدای ما سپردیم دست تو، میشه که خدا بگه نه دیگه الان مثلا ظرفیت پر شده، برو ماه بعد بیا دیگه، بنزه کافی الان متوکل داریم، یا سرم شلوغ یا تو خوشم نمیاد، بنده همچین به درد بخوری نیستی، به قول امروزی ها با تو حال نمی کنم، برو. آقا اینا که دم تو خدا سر نمیاد، یه گناهکار نیمه شب بلند میشه توبه میکنه، خدا میپذیره، آقا بنده توکل بکنه خدا رد نمیکنه. یه جریانی رو بگم، توی فاطمیه بود که بود، یک بار این رو عرض کردم، این صحنه گوهرشاد که تشریف میبرید انشالله به زودی زود قسمت و روزی هممون بشه، این همسر شاهرخ میرزا بود دیگه، عروس امیر تیمور گورکانی. خیلی خانم محجبه و محترمه ای بود، یعنی همیشه نقاب و مذهبی، اصلا که رفت دنبال این سن همین تعلقات چیزش بود، دینی و اعتقادیش بود. ایشون وقتی خواست مسجد رو بنا بکنه به کارگرها هم اول گفت دستمزد همه دو برابر به چند تا شرط. شرط اول من اینه که فقط با وضو کار کنید، کسی بدون وضو سر کار ساخت مسجد نیاد. دوم، در حالی که کار میکنید با هم مجادله و بدزبانی نکنید، با هم بحث نکنید، دوام نکنید، حرف زشت بزنید و در حال ساخت مسجد من اینو نمیخوام. سوم این که با احترام با هم رفتار کنید و اخلاق اسلامی و یاد خدا رو رعایت کنید. من همجاش دو برابر حقوق میدم باعت اینا که نمیخواد کار جدیدی بکنید، رعایت کنید. به کسایی که حیوانات رو میآوردن که مثلا مصالح بیارن، بار بیارن به مسجد گوهرشاد، گفت علاوه بر اون دستور کلی که دادم، شما سر راه حیوانات تو فواصل هم علوفه بذارین هم آب، که هر جا حیوان گشنه شد بتونه یا تشنه شد غذا بخوره و آب بنوشه. نزنید حیوانا رو و با اینها برخوردای وحشیانه نکنید، یه بریم مثلا پیاده میشه حیوان رو در حد مرگ، این کارا رو نکنید. اینا گفتن باشه ما به همین شرط کار میکنیم. هر روز موقعی که مسجد گوهرشاد شروع شد در زمان ساخت، هر روز میومد سر میزد خود گوهرشاد آقا با غین و نگاه میکرد که کار چقدر پیش رفته و اینها. یه روز که اومد سرکشی بکنه، یه باد تندی زد، این نقابش رفت کنار برای اولین بار. رفت کنار، یکی از این پسرای کارگر قیافه گوهرشاد آقا رو دید و پسندید و خیلی مثلا دلبسته شد و دلباخته شد و مریض شد و افتاد خونه و دیگه خیلی حالش بد بود. گوهرشاد سوال کرد که مثلا فلان کارگر بود اون کجاست اینا؟ گفتن مریض شده. نمیدونم دلیلش اومد عیادت کارو بدتر کرد، یعنی اومد عیادتش مثلا این هم آدم چرا عیادت من مثلا حالش بیشتر شد، این همه مریض تو بیمارستانا چرا عیادت من اومدی مثلا. همه هم دیدن سریالو الحمدلله. خاصه این همون حبیب اون دوران بود، جوان اینها، حالش بدتر شد، مثلا اومد عیادتش گفت ما رو تحویل گرفت و اینا و حالش باز روز این رفت باز بدتر شد و دیگه کار به جایی رسید مادرش احساس کرد این یاد بین میره. رفت به گوهرشاد گفتن بابا بگی ممکنه خودت و بچت همه رو بدن گردن بزنن، غلط کرده پسرت که عاشق عروس مثلا پادشاه. گفت شده دیگه برم بگم از مرگ بالا که داره میمیره منم بکشم. رفت گفت و وقتی گوهرشاد جریان رو شنید گفتش که چرا زودتر نگفتین تا از ناراحتی یک بنده خدا جلوگیری کنم. مادر تعجب کرد، مثلا چقدر با روی باز و با حسن نظر برخورد کرد. گفتش که برید به پسرتون بگید من برای ازدواج با تو آمادم، فقط دو تا کار باید بکنی. یک، مهریه من اینه که مسه تقریبا چارچوبش اینه آماده شده بود، یه کار جزئیش مونده بود، 40 روز تو همین مسجد معتکف بشه. دوم این که قبل از این که تمام بشه این 40 روز به من معتکف بشه، نماز و عبادت و اینا بکنه. بعد از این که، یعنی قبل از اینکه 40 روزم تمام بشه، من اطلاع بده که من از شوهرم جدا بشم که دیگه اون عده بگذره و بعد با ایشون ازدواج کنه. به پسر گفتن و این اصلا جا بلند شد، گفت بگو 40 سال هر شرطی باشه من معاقب. رفت و مسجد معتکف شد و خواسته شروع کرد به عبادت و نماز و روزه و فلان اینها. روز 40 گوهرشاد یه قاصدی فرستاد، گفت برید به این جوان بگید که اگر که دیگه 40 روز کامل شده به من اطلاع بده که من طلاق بگیرم و آماده ازدواج با هم بشیم. اون قاصد اومد و به این پسر گفتش که اگه 40 روز کامل شد و به عهدت عمل کردی بگو که ایشون از همسرش طلاق بگیر. و جوان گفتش که من اول با عشق گوهرشاد اومدم اینجا، شروع کردم نماز، اما الان من دیگه قصد ازدواج با ایشون رو ندارم. گفت چرا؟ گفت چون اولی که اومدم شیرینی اون نماز برای این بود که یه روزی به وصل گوهرشاد برسم. چند روز که گذشت لذت نماز از گوهرشاد رد شد، من الان به خدای گوهرشاد رسیدم، لذا نمیخوام ازش تشکر بکنید و بگید که ممنون که اون منو با معشوق حقیقی آشنا کرد و الان دلم به عشق خدا میتپه و جز خدا معشوقی نمیخوام، او رو پیدا کردم. تموم شد. حتی حکمت اون زن بود که او رو تو مسیری قرار داد که عاقبت به خیر بشه. خدا میگه تو یه حرکتی بکن، یه تکونی به خدا بده، ما راه میندازیم. نشستم خدا رو توکل کردم، یک مثلا مقدماتی مؤخراتی. محال است که هیچ عقلی چنین احتمالی دهد، زیرا این شغل شخص عاجز یا دروغگوست و ساحت کبریای الهی از عجز و نقص و تخلف و سهو و کذب و فریب پاک و منزه است. و باید مطالعه حکایت کسانی را کند که امر خود را به پروردگار واگذاردن که چگونه امر ایشان به انجام رسیده و متذکر آثار و قصصی گردد که متضمن عجایب صنع آفریدگار است، در روزی دادن بسیاری از بندگان خود از جاهایی که اصلا گمان نمی کردن و دفع بلاها و ناخوشیها از جمعی کثیر که مزنه خلاصی نداشتن. اینا رو نگاه بکنه، یکم یه مقدار تاریخ بخونه، اونا که در طول تاریخ به خدا توکل کردن چی شد، اصلا اونا که توکل نکردن هم چی شد، خدا کیو گذاشت، کی موند، کی بی سرپناه شد. و دفع بلا و ناخوشی از جمعی کثیر و ملاحظه حکایتی را کند که مشتمل بر بیان هلاکت اموال اغنیا و شرح ذلیل ساختن اقویاست. اون طرف هم نگاه بکنه که این نیستش که اگر در طول تاریخ یک کسی گردن کلوف بوده، ثروتمند بوده، قدرتمند بوده، خدا او رو به همین حالت گذاشته. یعنی اگر ما فقیریم، بیچاره ایم، یعنی ما تو سری خوریم، هر کی پول داره خیلی محترمه. نه خیر، خدا گردن کلفت قدرتمند ثروتمند رو هم سر جاش نشونده، سر جاش. سر جریان عبدالله ابن مسعود که یکی از یاران خاص پیامبر بود، مرحوم طبرسی در تفسیر مجموع البیان میگه که ایشون بیمار شد و خلیفه سوم اومد عیادتش و توی مرضی بود که با همونم عبدالله ابن مسعود از دنیا رفت. عبدالله ابن مسعود وقتی که خلیفه سوم اومد بالا سرش بهش گفتش که عبدالله از چی شکایت داری؟ گفت از گناهانم. گفت به چه چیز اشتها داری؟ چی میخوای؟ عبدالله گفتش که رحمت پروردگار. خلیفه سوم گفت یه طبیبی رو بگم بیاد برای عیادت تو مثلا رسیدگی و اینا. گفت عبدالله که طبیب خودش منو بیمار کرده. ممنت دا و ممنت دوا، دوتاش منی دیگه، هم درد هم درمون خودمه. گفت خود طبیب منو بیمار کرده. خلیفه سوم گفت میخوای حقوقتو از بیت المال بپردازم؟ عبدالله ابن مسعود گفت زمانی که به آن نیازمند بودم نپرداختی، اکنون که به آن احتیاجی ندارم میخوای بپردازی؟ چون سهمش از بیت المال قطع کرد به خاطر نهی از منکر، که تو چرا من نهی از منکر کردی؟ خلیفه گفت بگذار بپردازم تا برای دخترانت باشد. گفت دخترانم به آن نیازی ندارن، به آنان گفتم سوره واقعه را بخوانند، زیرا از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم
صلی الله علیه و آله محمد عجل.
شنیدم هر کس هر شب سوره واقعه را بخواند هرگز فقر و فاقه به او نخواهد رسید. نیازی به پول نیست. گفتم سوره واقعه بخونن تا دستشون جلوی کسی دراز نشه. بلی چقدر بینوای بیمال و بضاعت را که خداوند عزت به آسانی و سهولت خداوند عزت به آسانی و سهولت روزی میرساند. چقدر صاحبان مال و ثروت را که در طرفت العینی بیچاره و تهیدست میسازد. بسی ارباب حشم و لشکر و لشکر و سپاه افسون از حد و مرز و قوت و شوکت و توانایی و سطوت که به یک چشم برهم زدن بی سببی عاجز و درمانده گشته و ذلیل و خوار مانده و بسا عاجز بی دست و پا که به معاونت خداوند یکتا صاحب قوت و شوکت شده و بر ملک و مال استیلا یافته. آری یکی را به سر تاج شاهی نهی، یکی را به دریا به ماهی دهی، یکی را براری و قارون کنی، یکی را به نانی جگر خون کنی. پس زمام اختیار همه امور در دست اوست و بست و گشاده هر کاری در ید قدرت او. هیچ کس بی امر او در ملک او در نیفزاید سر یک تار مو. واحدن در ملک او را یار نی، بندگانش را جزو سالار نی. پس عاقل اگر او را وکیل کار خود نکند که را خواهد کرد؟ و اگر امر خود را به او وا نگذارد به که خواهد واگذاشت؟ و اگر یاری از او نجوید از که خواهد جست؟ دامن آن گیر ای یار دلیر، کو منزه باشد از بالا و زیر. با تو باشد در مکان و لا مکان، چون بمانی از سر آزادگان. غیر 72 ملت کیش او، تخت شاهان تخت بندی پیش او. حبذا آن مطبخ پرنوش و قند، کین سلاطین کاسلیسان بیند. گر بسوزد باغت انگورت دهد، در میان ماتمی صورت دهد. و بدان که آثار و اخبار متواتر و تجربه و عیان شاهدند بر این که هر که توکل به خدا کرد و منقطع شد و امر خود را به او واگذاشت، البته خدا کفایت او را می کند. و چگونه چنین نباشد؟ و حالان که خود را ببین، اگر کسی در امری تو را وکیل خود کند و امر خود را به تو محول نماید، تو به قدر قوت در مصلحت بینی و انجام امر او در مصلحت بینی و انجام امر او کوتاهی نمی کنی. شما عذرخواهی میکنم، یه آدم محترمی شما را وکیل خودش میکنه، یه آدمی که برای شما اهمیت داره، شما چیکار میکنید؟ از اون لحظه تا زمانی که وکالت باقیه تمام تلاشتون رو میکنید که هیچ کم و کاستی نداشته باشه کار. خداوند ما بهش وکالت میدیم، نمیتونه اندازه ما دقت و حسن نظر داشته باشه این وکالت درست انجام بده؟ حالا خدا را از خود عاجزتر یا جاهلتر میدانی علیاذ بالله، یا لطف او را نسبت به بندگان کمتر از محبت خود به کسی که تو را وکیل میسازد میبینی؟ تعالی الله عن ذلک علوًا کبیرا. و بدان که علامت حصول صفت توکل از برای کسی آن است که اصلا و مطلقا استراب از برای او نباشد و از زوال اسباب به نفع و حصول واسطه مضرت متزلزل نگردد. اگر یه سودی خیری رسید خیلی خوشحالی نکنه که متوکلی. اگر یه چیزی ازت فوت شد سرکله خودت نزن اگر که متوکلی. پس اگر سرمایه او را بدزدند یا تجارت او زیان کند یا امری از او معوق بماند یا باران کم آید و زرع او نمو ننماید، راضی و خوشنود و در کمال آرام دل و اطمینان خاطر باشد و آرام و سکون دل او در حال پیش از حدوث آن واقعه و بعد از آن یکی باشد. این اصلاش مهم نباشه که حالا این اومد به قول امیر المؤمنین سلام علیه از قرآن از زهد و بین الکلمتین لکی لا تأسوا علی ما فاتکم و لا تفرحوا بما، نه بهت میدن خیلی خوشحال شو نه ازت میگیرن سر و کله بزن. یه روز هست یه روز نیست دیگه. امام صادق علیه السلام با یه جمعی اینا مال داشتن میرفتن به سمت یه جایی بودن سفری، کاروانیان یه مرتبه دیدن که یه سری راهزن اومدن. تو فیلم هم بعضا نشون میده دیگه، مثلا یه جایی که میرفتن اینا مثلا بین دو تا کوهی تپهی چیزی بود، راهزن ها همونجا مثلا کمین میکردن از جلو و طرفین و پشت سر یه باری میومدن محاصره میکردن، اینا هم احساس میکردن بهتر تسلیم میشن چون اونا هم مشرف بودن تیربارون مثلا میشن. کاروانی شروع کردن لرزیدن. حضرت فرمودن چی شده؟ گفتن هیچی، اموالی با ما هست که از غارت شدنش میترسیم، دزدا دارن به سمتشون میان، انگار اینجور بوده. چیکار کنیم؟ اینا رو شما از ما امانت قبول میکنین که دزدان مثلا نگیرن؟ چون رای شما رو که نمیدونن، بالاخره پسر پیامبرین. حضرت میگن چه میدانید؟ اگه اینا فقط قصدشون من باشم چی؟ یعنی پولیتون میدید اینا فقط میان سراغ من، همه رو میگیرن. اینا گفتن خب چه کار کنیم؟ زیر خاک پنهان کنیم؟ حضرت گفتن نه، چون دفع کنید اینا بین میره، یا غریبه ممکنه بیاد برداره بره، یا محل رو گم کنید. گفتن چیکار کنیم؟ حضرت فرمودن نزد کسی امانت بذارین که حفظش کنه و اضافه هم بکنه، یعنی مثلا زیادش بکنه و بعدم برگردونه. گفتن یا ابن رسول الله، وسط بیابون که دزدا دارن میان، میگی به یکی بسپرین بگیره زیادم بده، یکی بگیره نصفش هم بده بسه. حضرت فرمودن نه، همین که گفتن. گفتن خب کیه؟ حضرت فرمودن پروردگار عالم، بدیم به خدا. گفتن چجوری نزد خدا امانت بذاریم؟ حضرت فرمودن به ناتوانان از مسلمانان صدقه بدیم، اون مسلمانه که وضع مالی خوبی ندارن بهشون صدقه بدیم. اینا گفتن که باشه، اما تو وسط بیابون مسلمان ناتوان کجا بود؟ ابن رسول الله یه چیز بگیم بشه. حضرت فرمودن که ثلث مالتون رو تصمیم بگیرید که صدقه بدید، همین نیت بکنید که اگه 1000 تومان اندین 333 تومانش مال فقرا و بقیه‌شو خدا تضمین می‌کنه. اینا گفتن باشه یا ابن رسول الله، ما تصمیم گرفتیم نیت. حرکتشون رو ادامه دادن و دیگه رسیدن به اونجایی که دزدا منتظر واسطه بودن، چون راه پس و پیش نداشتن. بعد اینا خیلی ترسیدن. حضرت گفت نترسید دیگه، اگه این کار کردید نترسید. دزدا اومدن جلو و پیاده شدن و بزرگشون اومد دست امام صادق علیه السلام بوسید، بزرگ راهزنا. و حضرت فرمودن که قضیه چیه؟ بزرگی گفتش که دیشب در عالم خواب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را
صلی الله محمد
میگه دیشب جدتون به ما امر کردن که خود را به حضرت شما عرضه کنیم، اکنون در اختیار شما و این کاروانیم تا دشمنان و دزدان راه را از آنان دفع کنیم. پیامبر به ما گفتن ما بیاییم مراقب شما باشیم و این کاروان که تو راه که داریم میریم دزدای دیگه به شما حمله نکنن. حضرت فرمودن نیازی به شما نیست، کسی که شما را از ما دفع کرد دشمنان و دزدان راه را از ما دفع خواهد کرد. اینا رو فرستادن برن، کاروان رفت و با تجارت برگشت، خیلی هم سود کرد. برای خدا کاری داره مثلا یه کاری، ولی شرطش عرض کردم تأکید میکنم الا و لابد اینه که به این چیزی که دارم میگم چه اعتقاد داشته باشه. این بیان تحصیل توکل یه تکمیله دو بخشی عرض بکنم. یک، ما توکل کنیم خدا توکل ما رو میپذیره. حالا ما فرض کنیم توکل کردیم، خدا گفت تو با اون گناه ها و سابقت خجالت نمیکشی برو برمون شیطونی که تانه توکل کردی برمون دار، نمیپذیرم. این امکان داره؟ یعنی خدا رد کنه توکل ما رو؟ در قرآن کریم خدا هم میفهمد و من یتوکل علی الله فهو حسبه. کسی به خدا توکل بکنه خدا بر او کافیه و وعده کرده. اما اینکه خداوند میگه من کفایت میکنم، یه عده باز نگرانه. یه در تفسیر نیشابوری میده در عصر پیامبر عزیزمون یه جوانی بعد مرگ رسید، اومدن به پیامبر گفتن که آقا یه جوانی مسلمونه داره از دنیا میره، میاد عیادت بکنید، بالاخره وجود شما هم بیاین بالا سرش برکته دیگه. حضرت فرمودن بیم کجا هست اون فلان چه. از اومدن بالا سر رو دیدن که جوان نمیتونه شهادت اینو بهش میگن بگو اشهد ان لا اله الا الله، نمیتونه بگه. حضرت پرسیدن که تارک نماز بوده؟ گفتن نه. فرمودن که از پرداخت زکات امتناع کرده که نمیتونه شهادت این بگه؟ گفتن نه. فرمودن که آق پدرش بوده؟ اطرافیاش گفتن نه آق پدرش نبوده. فرمودن آق مادرش بوده؟ اطرافیان گفتن آره، اینو مادرش آق کرده. حضرت مادرش رو احضار کردن بگه مادرش بیاد. مادرش اومد، حضرت گفتن که این بچه رو حلال کن که بتونی شهادت این بگه. مادر گفت من چجوری از این بگذرم؟ این یه سیلی به من زده، چشمم معیوب شده. علیه السلام. حضرت فرمودن خیلی خوب، آتیش بیارید که من کار دارم. مادر پرسید آتش برای چی میخواد؟ حضرت فرمودن که به خاطری که به شما سیلی زده میخوام تو آتش بسوزونمش همینجا. مادر گفت من راضی نیستم اونو بسوزونید، این 9 ماه در وجود من بوده، بعد 2 سال بهش شیر دادم، تربیتش کردم، اگه بناس او رو بسوزونید به خاطر من، من از سوختنش گذشتم، نسوزونیدش. خب مادری که مربی مجازی ماست، مربی عارضی ماست، نمیتونه عذاب ما رو ببینه، خدا که مربی حقیقی ماست راضی میشه؟ اتسلط النار علی وجوه خرت لعظمتی که ساجده، دلت میاد صورت هم بخاطر تو رو خاک گذاشتن. به ما گفتی روزی سجده طولانی بکنید، بگید لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ما سعی میکنیم رو سجده اینا رو گفتیم، الان میخوای این صورتی که رو خاک بوده رو با آتیش آشنا بکنی؟ انت اکرم من انت زیع من ربیته، خودت ما رو پروردی. این که توکل بکنیم خدا میپذیره، خب معلومه که میپذیره، تردید داریم ما. اگه نمیخواست بپذیره که به ما نمیگفت را بیفتید بیاد به سمت من و توکل کنید. دوم، پس اولا وعده خدا اینه که و من یتوکل فهو حسبه، پس میپذیره. دوم، خدا حالا یه وعده کرده، واقعا میشه؟ ببینید ما یه وعده داریم یه وعید. وعده بشارت نعمته، یعنی من یه چیزی به شما میدم، بهش میدم، جنات تجری از این چیزا. خدا وعدش رو قطعا عمل میکنه، اما وعید رو ممکنه عمل نکنه. مثلا میگه این کارو بکنی عذابت میکنم، ولی ممکنه عذاب نه، وعده قطعیه، وعید قطعی نیست. خب این خلاف عدالت نیست؟ نه، مگر شما کم میشه؟ بنده من گناه کرده، میخوام ببخشمش، تو داری نعمتتو میگیری، اون نعمتم که به تو میدم که استحقاق نداره، که اونم لطفه، من نمیخوام این عذاب کنم. لذا اینکه خداوند به وعید خودش عمل نکنه و کسی مجازات نکنه، این عجیب نخواهد بود. حالا خدا وعده داده، و من اصدق من الله قیلا، کی از خدا راستگوتره؟ یعنی ما الان اعتماد کردیم خیالمون راحت باشه، بالاخره به ما گفتن که نمیدونم این ماه مبارک اینطوره، شبای احیا اینطوره، شبای دهه آخر این شکلیه، دیشب هم که هیچی، دیشب خداوند به اندازه تمام ماه مبارک چی؟ اصلا انگار بهانه است دیگه، همونجور خدا تو نمیرزم، نه بیا خدا من هیچی نگفتم، باشه من ماه مبارک هر کی یا الله و سبحان الله و لا اله الا الله بخشیدم، فقط دیدم تو موندی، تو هم بخشیده، من چیزی نگفتم، باشه میخوام بنز کل ماه مبارک بیامرزم. ما قطعا ان شاء الله با عنایت خداوند مثل امروز صبحی دیگه با لباس سفید تقوا از خواب بیدار شدیم و تو نماز شرکت کردیم. لذا مهم حفظ اینه، اینو صفر چسبید، دیشب هم عرض کردم صفر، اگر این لباسو چسبیدیم یه اتفاقاتی میفته، شیطون قبل از ماه مبارک نمیتونه شما الزام رو وسوسه بکنه، حالا امثال حقی رو کلا در دست میگیره. ماه مبارک هم که تو قول بود 30 روز با چشمهای خونالود نه اشکالود به شما نگاه کرده و عصبانی که نتونه شما رو، الان میخواد عقده 30 روز رو یه جا خلاصه خالی کنه. یعنی دیگه الان به این که شما یه گناه نه الان گناه میخواد، این گناه کوچولو الان جواب میده، گناه میخواد. از خیلی وحشی شده شیطان الان، و تو دهنی که الان میزنی چون با سرعت داری میاد محکم میزنی تو قانون شتاب خیلی پرتش میکنه. خیلی مراقب باشید این ایام و این روزها تا یه ذره بگذره و شیطان احساس بکنه نه این آدم قبل ماه مبارک نیست، من قبل ماه مبارک یه سود میزدم این میومد الان گلون پاره شد، اصلا توجه نمیکنه، با پشت دست میزنه. و این رو رفتار شیطان اثر، به این دقت کنید، شیطان وقتی میاد میزنه میخواد 2 تومن از شما بکنه، مثلا میگه شما عجب ببرز، وقتی نمیبرزی 5 تومن میری بالا، اون خنگ نیست دوباره از این راه بیاد، چون احساس میکنی میاد 2 تومن بگیره 5 تومن باید بده، میره سراغ یه راه دیگه. اینجوری راه های مختلف هی برای شیطان کور میشه، یا تا حدودی کور میشه، لااقل تا 2 ماه بعد با عجب نمیاد، چون میگه الان این عجبش انگار خیلی بیداره، یعنی ضد عجبش بیداره. روزگار حکومت عبدالله ابن طاهر بود، این دید یه سری جاده ها ناامن شده و یه دی رو فرستاد برای جاده ها، اینا 10 تا دزد رو گرفتن و اون پیک سری اومد خبر داد که جناب عبدالله ابن طاهر ما 10 تا از این راهزنا رو گرفتیم، ان شاءالله این جاده ناامنش از بین بره. اینا رو فرستادن، یکی از اینا فرار کرد تو راه، فرار کرد و فرمانده این نیروها گفت الان ما برسیم عبدالامتحان اینا رو میشموریم. اینه 9 تا میگه بله رشوه گرفتین، یکی رو ول کردید. چه کنن؟ یه حلاج یه پنبزن بیچاره ای داشت میره گفت اینو بگیرین که جمع 10 تا کامل شه. این بدبخت رو گرفتند و بعد به چی میخندی آقا؟ به گرفتاری مردم میخندی؟ شما عبدالله می طاهر که نسبتی نداریم که آخر از زمان شده دیگه. میگیم حلاج رو گرفتن بیچاره میخندی. انشالله همیشه بخندی. یه صلوات بر این بچه بفرست.
محمد
بچه هاتون میارین صدقه بدین، همینجوری میارین نهی بازی میکنن میرن میان شیرین زبونی میکنن، یادتون نره برشون صدقه بدید. حالا ما که دعا میکنیم ولی شما پدر مادرم یادتون نره. گفت همین پنبزن رو بگیریم بیاریم. گرفتم بعد بگم من کار نکنم، گفت جنس کمه یکی میخواییم بگه وجود استدلالیه. اینو گرفتن آوردن و دهتا رو به چیز گفتن آقا اینا سو گفت بندازین زندان. اینا رفتن زندان و دو تا از اینا رو بردن برای اعدام به اون مثلا مرکز شهر یا هر جایی که بود. و این بنده خدای پنبزن با خودش گفتش که الان بچهای من فکر میکنن که من مثلا تو اون شهر که داشتم میرفتم از جاده رفتم برای پنبزنی، اینا اینجا ما رو گرفتن الان به واقع دار میزن، حالا مردنم به درک آبرون میره، اینه خانواده میگن پس این دروغ میگه من پنبزنم راهزن بوده. اصلا یه بعضی دو رکعت نماز خوند سر گذاشت به سجده گفت خدایا تو که میدونی من بیگناهم، آخه این چه بساطی بود برای من درست شد، هر جور خودت میدونی. عبدالله ابن طاهر میخواست بخوابه، خواب دید که 4 بار از تختش اینو گرفتن انداخت، 4 بار هی میپرید باز میدید رو تخته، دوباره میخوابه میدید اینو گرفتن از تخت دارن پرتاب میکنن پایین. چه خوابیه؟ وضو گرفت و رکعت نماز خوند و خوابید. خواب دید 4 تا مار سیاه حمله کردن به سمتش و تختش رو سرنگون کردن. باز دید اینم 4. بیدار شد و گفت چراغ بیاریم. به گماشته قصرش گفتش که یک کسی احتمالاً مظلوم داره ناله میکنه، تمام تخت و جواهرات من داره میره، چه خبره؟ بریم نگاه کنیم. اینا اومدند و وارد زندان شدن، دیدن که آره این پنبزن سرش گفتی رو زمین هم داره ناله میکنه. این آوردنش پیش حلاج، حلاج پیش عبدالله ابن طاهر گفت چیه؟ گفت آقا ما داشتیم می اومدیم اینا منو گرفتن، جرمم چی؟ گفتن 10 تا بودن یکیشون در رفته، تو دم دست بودی ما رو آورد. حلاج گفتش که من معذرت میخوام، با اونا میگم برخورد بکنن. عبدالله ابن طاهر ببخشید و گفت 3 تا حاجت دارن عبدالله ابن طاهر و این پن بزن. 1 منو حلال کن، 2 یه هدیه بهت میدم بپذیر، 3 هر وقت حاجتی داشتی بیا پیش من هر چی خواستی. پنبزن گفت من 2 تا حاجت از 2 تا از 3 تا رو میپذیرم، حلالت میکنم، هدیت هم میگیرم، ولی 3 که گفتی هر وقت حاجتی داشتی نزد من بیا اون قبول نمیکنم. عبدالله ابن طاهر گفت برای چی؟ گفت این کمال ناجوان مردیه که درگاهی که به خاطر ناله و زاری من تخت تو رو سرنگون کرد رها کنم، به درگاه مخلوق ضعیف هیچ کاری مثل تو بیام. معرفت رو ببینید، من از یه درگاهی با یه سجده آزادی خودم رو گرفتم، تو رو کله پا کرد، بعد او رو ول کنم بیام سراغ تو که با یه خواب همه چی تباه میشه، ما هیچ وقت هم چیکار نمی کنم. و دیگه عبدالله طاهر خیلی از این خوشش اومد، اون هدیه رو سنگین تر کرد و بعد مثلا رهاش کرد بره. این که خدا صادق توکل بکنی تو زندان تک و تنها تو حال زندانه اون موقع سیاچا سر به سجده گذاشته، خدا خواب اینو ریخته به هم که یه نفر اونجاست، کاری نداره برای او که از اونجایی که ما نمیدونیم کار را بندازه. و سوم خدا خلف وعده نمی کنه، هم صادقه، ان الله لا یخلف المیعاد، اگر وعده ای کرده گفته کاری میکنم حتما اون کارو میکنه. این ردخور نداره که ما بترسیم بگیم الان ما با اعتماد به خود وارد فلان کار شدیم توکل کرد نشد. در اصفهان قحطی شد، خوشسالی شد و مردم خیلی تو سختی قرار گرفتن سراغ حاکم اصفهان که آقا یه کاری بکن. حاکم خودش میدونست که کاری این نیست، گفتن خب دعا کن. خودش خودشون میشنه گفت حالا برین من یه فکری بکنم، میدونست دعا بکنه بارون نمیاد، همین آبروی نداشتشم خواهد رفت. گفت چه بکنیم؟ اطرافیانش گفتن برو پیش مرحوم آیت الله حاج میرزا ابراهیم کلباسی معروف که جز عرفای اصفهان بودن رحمت الله علیه. اونم میدونست که اون عالم وارثه، اگه دعا بکنه یه چیزی میشه و جایگاهش هم جایگاه محفوظیه. گفتش میرم پیش همین. خیلی آدم متکبرم، معتمد و دوله بود اسمش، حاکم اصفهان. آدم متکبر رو از بالا به پایینی بود و فتلیش اینو گذاشته بود مثلا برای اصفهان. گفتش که کاری نمیتونم کنم. اطرافیان گفتن ببین مرحوم کلب، این آیت الله کلباسی آدم محتاجی نیست که مثلا یکی بره پیشش تون دیگه باش از طرف حاکم اومد، خودت برو و متواضعانه، ولی نمیاد اصلا. این اومد و خلاصه دوزانو نشست، گفتش که مثلا جناب استاد مثلا حضرت آیت الله، این اصفهان و نواحی اطرافش در مرز نابودی، یعنی چاره‌ای کنید، من چه کار کنم؟ ایشون گفتن که برای باران باید نماز بخونید، تو دین اینجور اومده. بعد او گفتش که خب شما مثلا لطف کنید خودتون این نماز رو بخونید. ایشون فرمودن من ضعیف و ناتوانم، از کار افتادم، رنجورم، اصلا امکان راه رفتن ندارم، شرایط نماز بارانم من ندارم. بعد پیاده رفت و قبلش روزه و بعد بریم تخت فولاد، از من بر نمیاد. حاکم همجوروش هم بهش برخورده بود که دوزانو نشستم درخواست میکنم، میگه نه. گفتش من یک تخت روانی دارم که رو این میشینم، منو میبرن و میارن، اگر که چیزه همون رو بیارم، شما رو تخت روان سوار بشین و بعد برین به تخت فولاد اونجا نماز بخونین. مرحوم آیت الله کلباسی با تندی فرمودن از من میخوای بر تخت قصبی سوار شوم و روی فرش حرام بنشینم و بر متکا و بالشی که از راه نامشروع به دست آمده تکیه زنم، آنگاه به پیشگاه حق روم و از او در حالی که پیچیده به حرامم درخواست باران کنم؟ این دید نه بابا، اصلا ایشون کوتاه نمیاد و بلکن نیست و اینها. بلند شد، بلند شد و ایشون گفتن برید دیگه، بیشتر وقت منو نگیرید. خیلی تحقیر شد. این رفت و بعد پسر این آیت الله کلباسی اومد گفت پدر اجازه میدین که من یه پیشنهادی بدم؟ ایشون گفتن که بگو. گفت یه چند تختهایی که خودمون داریم، چند تاشو به هم من اینا میخو تختی میکنم میبندم که شما روش بذاریم، ولی بریم نمازو بخونیم چون خیلی مردم تو فشارن. آیت الله کلباسی گفتن این حرف خوبیه، همین کارو بکن، ان شاءالله مثلا یه فرجی بشه. اینا یه چوبای چسبوندن به هم و چند نفر از مریدایشون اومدن و پیرمرد نحیف بودن، گذاشتن رو تخت و راه افتادن برن به سمت مصلا. بعد توی راه که داشتن میرفتن به سمت چیز، به سمت مصلا، یه از این منطقه عبور کردن، منطقه جلفا. اینجا ارمنی ها و یهودی های اصفهان زندگی، خب اینا هم دچار قحطی شده بودن دیگه، کل اصفهان بود و مسیحی ها تورات و یهودی ها انجیل رو دست گرفته بودن، دو طرف جاده همجور واسطاده بودن. آیت الله کلباسی فرمودن پسرشون اینا برای چی واسطادن؟ گفتن که اینا هم خب بالاخره زندگی میکنن، کشاورزی دارن، باغداری، دامداری، خوشسالی اینا رو هم گرفته. تازه ایشون داره میره که از منطقه اینا رد چه برسه به تخت فولاد. ایشون وقتی که این صحنه رو دید شروع کرد گریه کردن و داره که عمامه رو از سرشون برداشتن و فرمودند که عبارت این: مولای من، محاسنم را در به خانه تو سپید کردم، آبروی مرا نزد این یهودیان و مسیحیان مبر. حرف تموم نشده بارون گرفت، اصلا نماز بارون نخوندن، عمامش رو ایشون برداشت، رو به آسمان در که گریه میکرد هم یه جمله رو گفت که خدای جلوی این یهودی ها و مسیحی ها آبروی من پیرمرد ریش سفید رو نبر. بارون گرفت، ایشونو برگردون، اصلا نه به تخت فولاد رسید نه نماز باران کن. ان الله لا یخلف المیعاد. حالا ما در حد آیت الله کلباسی نه در اون حد از ما چیزی نخواستن، ولی توکل که میتونیم بکنیم، با دعای ما اتفاق میفته. آره، من وقتی برای شما دعا میکنم چون این زبان با شما گناهی نکرده مستجابه. من برای خودم که دعا میکنم این زبان با این بدن ارتباط دارن دیگه، گناه کرده دیرتر مستجاب میشه. پس اینکه خدا توکل ما رو میپذیره یا نمیپذیره در این هیچ تردید نکنید و تصریح که خدا وعده کرده صادقه و خلف وعده هم نمی کنه. و نکته دوم و پایانی، حد توکل چیه؟ یقین پیدا بکنیم، یقین پیدا بکنیم از غیر خدا نترسیم، بدونیم غیر خدا تو این عالم هیچ کارن، یعنی یه الکلکی میکنن، یه سرصدایی میکنن، ولی تهش کاری نیستن. با اعتقاد در مورد جناب فضیل عیاض، خب شنیدید ویژگی هایی داشت و در نهایت همین عاقبت به خیر کرد، ولی از دوران راهزنیش این نقل شده که یه تو بیابان مرگ یه خیمه زده بود و یه پلاسی پوشته بود، یه کلاه پشمین رو سرش و تصویرش هم تو گردنش بود. باحال دوزا راهزنا هم اونجا رفت آمد داشتن. یه کسی کاروان بزرگی رد میشد، توی مسیر حرکت شنید که این منطقه ممکنه دوز داشته باشه، ثروتمندی تو کاروان بود، اومد گفت چه بکنم. همینجور حرکت کرد، اومد دید یه مثلا خیمه مانندی اینجاست، وارد شد و دید یه آقای نشسته داخل و بهش گفتش که آقا من یه مثلا مقداری طلا و زر و سیم و اینا دارم، چه بکنم؟ این گفتش که گوشه همین خیمه چال کن، خیالت راحت باشه، هر وقت که برگشتی بیا اینو بگیر. این فرد رفت و بعد یکم جلوتر دوستا به اینا حمله کردن، همه اینا رو آوردن و بعد دید دارن میرن به سمت همون خیمه که پولاشو گذاشته. بعد دید دوزا رفتن دور خیمه، فضیل اومد بیرون، بعد شروع کرد گفت این مالو بدیم به این، اینو بدیم. بعد گفت ما مالو بردیم صاف دادیم دست رئیس دوزا که. بعد حسد هیچی دیگه گفت برشون چه بکن. وقتی که اموال تقسیم شد، این یه باری به دلش افتاد، حالا بگم، اومد جلو سلام کرد، فضیل گفت علیه السلام، گفت اومدم امانتی اون ببرم، گفت برو اصلا اونجایی که گذاشتی بردار، فکر دروغ میگه. رفت دید نه همونجا برداشت و اطرافیان فضیل بودن ما تو این کاروان لباس رو نمیدونن این چیزا پیدا کردیم، اصلا پول نبود، یعنی طلا و اینا نبود، مقدار زر و سیمی طلایی که بوده همینی که اینجا چال کرده. فضیل گفت باشه، ولی این گمان نیکو برد به من، ولی زن نمیتونم بزنم زیرش. عبارت فضیل اینه که او به من گمان نیکو برد و من نیز به خدای تعالی گمان نیکو میبرم، من گمان او را به راستی تحقق دادم تا باشد که خدای تعالی گمان من نیز به راستی تحقق داد. و شد دیگه، فضیل توبه کرد، چون جز عرفای دوران خودش. عرضم تمام. حالا یه وقت هم توکل میکنیم ممکنه توش خرابکاری هم به وجود بیاد دیگه، ولی خدا نگاه میکنه به نیت و رفتار ما. در زمان مثلا ما این دو سه شب قبل در مورد روز عید فطر که شب میشه یه نکاتی گفتیم، اما برخی از شما توکل به خدا کردن، گفتم حالا میریم، شاید روز شب شد، یه باری شد شام عید فطر و شد شام عید فطر، یعنی شام میدیم امشب و شد آنچه که شده. برای سلامتی بانی امشب هم یه صلوات خط کنید. من جای بانی بودم با این صلوات شما آبدو خیار میدادم. یه صلوات خوب خط کنید.
صلی علی محمد و آل محمد رحمت فرجه.
یه کسی اومد پیش پیامبر عزیزمون گفتش که شما خیلی دعا گفتید، دعای زیادی گفتید، من نمیتونم همه رو بخونم، اگه ممکنه یه دعا به من بگید برمیگردم شهرم، من دیگه تا آخر عمرم همین رو بخونم، حالا اگه دیگه هم نیومدم پیش شما همین دعا رو بخونم. حضرت فرمودن پیامبر عزیزمون بگو اللهم انت ربی و انا عبدک، بگو خدای تو خدای منی و من بنده تو هم. این رب خوب یاد نگرفته بود، میگفت اللهم انت عبدی و انا ربک، اینجوری میگفت. مدتی گذشت و یه روزی جبرائیل سلام الله علیه اومد پیش پیامبر عزیزمون گفت اون دعایی که به اون مرد عجم یاد دادی این به عکس میخونه و کفر ازش برمیخیزه. پیامبر این فرد مثل که هنوز مثلا شهر نزدیک بود، برنگشته بود اون جایی که میخواست بره، یکی فرستادن به تاق بودن برو اینو برگردون بگو بیا. این برگشت و حضرت بهش گفتن که در چه حالی؟ گفت خیلی خوشحالم، ثواب اون دعا رو خدا در دلم نهاده، حد دعا هستند دائما میگم اللهم انت عبدی و انا ربک، خیلی استمرارم دارم به اون. حضرت فهمیدن دیگه اینجوری نگی کافر کافر میشی ها، خیلی قصه خورد یه بار اینجا حضرت گفتن، همینجور غمگین شد و فلان نشست. بعد گفت یعنی مدتی که گفتن و فهم کردن این ایمان بوده، خب الان چه کار بکنن؟ تا تموم نشد حرف جبرئیل نازل شد و گفت یا رسول الله، خدا می‌فرماید اگر بنده من به زبان غلط گفته باشد من بر دلش نظر دارم، ما گذشته او را به ثواب نوشتیم و به آرزویش می‌رسانیم. تازه مترجم نبوده. یه وقت این رفقای حزب الله لبنان بعضیشون یه رفاقت داریم، یکشون به من گفت خدا از سر تقصیرات شما ایرانیان نگذره که باعث تأخیر در ظهور شماییم. گفتم ما چرا؟ گفت ما چند هزار حزب الله لبنان اونجا میگیم اللهم عجل ولی یک الفرج، میگیم الهیانی شما 80 میلیون موقع 70 میلیون میدیم. گفت شما 70 میلیون اینجا میگین اللهم عجل ولی یک الفرج، عجل با علف یعنی به تأخیر بنداز، تمام دعاهای ما خونسا میشه. بهش گفتم که به دوستان حزب الله بگو خدا اهل جنوب لبنان نیست، اهل آسمان میفهمه. با وقت بگیم اللهم عجل، منظور حالا اللهم عجله فلان، با اون طرز تحلیل. بذار این که خدا به دل ما واقعا یه جاهای این که میگن دل انسان پاک باشه همینه. اگر که نیت ما و قلب ما و سوگیری ما اینه که خدایا ما عبد توییم، بنده توییم، تو ما رو در نهایت در آغوش خودت بگیر، این که به چه زبانی میگیم، چه جوری میگیم، کی میگیم، اون فقط ابزار واسطه است، اون که کار رو در میاره ذات باری تعالی جل و علا. شب آخر این محفل برای حقیقت خیلی افتخار بود، این 32 شب و خیلی تجربه خوبی بود که یه جمع و جور به نوعی خودمونی که اصلا راحت میتونه نکته‌ای بگه، خاطره‌ای بگه، مزاحی کنه، خیلی برای بنده مقتنم بود و خیلی خوشحال شدم. انشالله که بر شما عزیزان هم مفید بوده باشه. نقص فراوان در کلام حقیر و ارائه بنده بود، انشالله اونا رو عفو بفرمایید و آنچه گفتیم و آنچه شنیدیم رو انشالله حضرت حق برای خودش و در راه خودش قرار بده. انشالله روز عید چند تا دعا بکنن، انشالله به هدف اجابت برسه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الهی یا حمید و به حق محمد، یا آلی به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین، و بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم. یا الله 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 یا یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، وكفنا یا قاضی الحاجات و یا کافی المهمات، انک مجیب الدعوات، انک على كل شيء قدیر. هدیه به پیشگاه مطهر و ملکوتی صاحب ما، آقای ما و مولای ما، صاحب العصر و الزمان، حضرت صاحب ارواحنا له الفدا، عجل الله تعالی فرجه و سهل الله مخرجه. صلواتی هدیه بفرمایید.
صل علی محمد و آل محمد. عجل